الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد
اللهم صل
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين المظلومين. ابتدا سالگرد شهادت امام پنجم شیعیان امام محمد باقر علیه السلام را خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض می کنم. به این مناسبت ابتدا مقدمه کوتاه درباره یکی از مسائل بنیادین فکری و اعتقادی جامعه شیعیان مبحث کوتاهی را خدمت شما تقدیم می کنم و بعد می پردازیم به شخصیت امام باقر علیه السلام. این مبحث بنیادین فکری و اعتقادی که با آن اشاره کردم مسئله معیارهای تشخیص امام و پیشوای فکری و معنوی جامعه است. بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام نظریات گوناگونی در این زمینه مطرح شد. گروهی بران شدن که معیار و میزان تشخیص امام و رهبر فکری جامعه بعد از رسول گرامی اسلام اجماع اهل حل و عقد است. این اصطلاح را حتما شنیده اید. یعنی چه اجماع اهل حل و عقد؟ یعنی این که باید اهل حل و عقد که منظورشان افراد کلیدی جامعه هست اتفاق نظر داشته باشن بر این که فلانی بعد از پیغمبر باید امام و رهبر باشد. اما اونچه واقع شد این بود که تمام اهل حل و عقد جهان اسلام اتفاق نظر بر خلیفه اول نداشتند. بنابراین این نظریه را یک مقدار تغییر دادن، گفتن منظور اجماع اهل حل و عقد در شهر مدینه منوره است نه در دنیای اسلام، برای اینکه در اون زمان در دنیای اسلام انتخاباتی برگزار نشد. در خراسان، در مغرب، در مصر، در مناطق دیگری مانند یمن، در عراق، حتی در سایر شهرهای حجاز آن زمان انتخابات آزادی برقرار نشد تا در آن انتخابات حالا یا اهل حل و عقد شبیه آنچه که در آمریکا اتفاق می افتد انتخابات خاص، یا به اصطلاح عموم مردم به صورت فردی در این انتخابات شرکت کنند و رأی بدهند و خلیفه اول را انتخاب کنند. چون چنین اتفاقی نیفتاد اومدن اون نظریه اول را تغییر دادن و محدود کردن به اهل حل و عقد مدینه. صلوات اینا بفرمایید. پس از مدتی به هر حال امر خلافت به دست معاویه ابن ابی سفیان افتاد، یعنی بعد از خلفای راشدین معاویه اومد سر کار. حتی با اهل حل و عقد شهر مدینه مشورتی صورت نگرفت. فردی بود با زور شمشیر، با قدرت حیله‌گری حکومت را و امامت را به دست آورد و فرمان روایی بر جهان اسلام را کسب کرد. لذا این آقایان آمدن باز اون نظریه دوم را هم تعدیل کردن، تغییر دادن، مودیفای کردن به قول شما و آمدن گفتن نخیر، امام اون کسی است که به هر وسیله‌ای غلبه کند و پیروز بشود، اون کسی که با شمشیر قیام کند، میخواهد فاسق باشد، فاجر باشد، شرابخوار باشد، مؤمن باشد، متدین باشد، هر که میخواهد باشد، مسلمان باشد، فقط بیاید قیام کند، با شمشیر پیروز شود، زمام امر حکومت را با زور به دست بگیرد، او میشود ولی امر مسلمین. و او می شود مصداق اولوالامر و اطاعت او بر جهان اسلام و بر همه مسلمانان واجب است. این مسئله ادامه پیدا کرد تا تمام زمان خلفای بنی امیه و بنی عباس را در بر گرفت. پس این سه نظریه معروف در میان اهل سنت که اکثریت مسلمان ها هستند وجود داره در رابطه با تشخیص و معیار تعیین امام و رهبر جامعه. اما شیعه پیروان اهل بیت علیهم السلام و شیعیان علی معتقدند به این که هیچ یک از این سه معیار معتبر نیستند، بلکه معیار اساسی برای تشخیص امام و رهبر فکری و معنوی جامعه این است که سه شرط در اون شخص اجتماع کند، مجتمع شود و اون شخص واجد سه تا شرط بشود، آنگاه او خود به خود به عنوان امام معرفی خواهد شد. بنابراین ما روی فرد تأکید نداریم به عنوان شیعه، بلکه روی معیارها و شروط امامت بیشتر تأکید میکنیم. از دیدگاه جامعه شیعه این سه شرط از این قرارند. شرط اول اعلمیت، یعنی امام و رهبر اعتقادی و فکری جامعه مسلمانان باید دانشمندترین انسانهای اهل زمان باشد، باید فهمیده ترین انسانها باشد، باید حکیمترین و خردمندترین افراد باشد. این شرط را هم عقل میپسندد هم شرع تأیید کرده است. عقل میگوید در جایی که یک فرد دانشمند، حکیم، خردمند، آگاه به حکومت و آگاه به ولایت و آگاه به مسائل دینی و شرعی مردم وجود داشته باشد و کسی که در همه ابعاد جامعیت علمیش مهرس شده باشد اولویت دارد برای اینکه رهبر فکری جامعه باشد. و عقل میگوید اگر چنین کسی باشد شما یک کس جاهلی را بر او تقدیم بدارید این می شود تقدیم مفضول بر افضل و این خلاف حکم عقل است. شرع همین را تایید می کند. قرآن می فرماید هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا آنها که می دانند و دانا هستند با آنها که نادان هستند با هم مساوی هستند؟ هرگز. شرط دومی که جامعه شیعیان مطرح میکنن برای جانشینی پیغمبر و امام بعد از رسول الله شرط عصمت هست. عصمت یعنی این که امام جامعه، پیشوای جامعه باید از خطا، از گناه و از معصیت مسون و محفوظ باشه. هم دلیل عقلی دارد هم دلیل شرعی. عقل میگوید یک فردی که جایز الخطاست، یک انسانی که خودش اهل معصیت است، نمیتواند زمام امر جامعه مسلمانان را در بعد علمی، فکری و معنوی و تربیتی بر عهده بگیرد. به دو دلیل. اولا اینکه جایگاه او در نظر مردم سقوط میکند. دوم اینکه وقتی چنین شخصی بخواهد از طرف خدا و پیغمبر رأی بدهد، وقتی او احتمال دارد که سخنش باطل باشد یا غیر باطل، مردم نمیتونن به سخن او به عنوان یک وحی منزل، به عنوان یک سخن حق نگاه کنن، با تردید نگاه میکنن اون را به عنوان یک حکم شرع. و اما شرط سومی که شیعه قائل است برای امام برحق و رهبر جامعه بعد از پیغمبر گرامی اسلام اینه که باید پیغمبر اکرم خودش تصریح کرده باشد به این که جانشین من چه کسی است، برای اینکه عصمت را هیچ کس بهتر از خود رسول الله نمیتونه تشخیص بده چه کسی معصوم است چه کسی معصوم نیست. پس بنابراین جامعه شیعیان به جای اینکه روی فرد تکیه کند روی معیار تکیه میکند. خلاصتا شیعه میگوید امام جامعه باید واجد سه تا شرط باشد. شرط اول اعلمیت، دانشمندتر بودن از همه. شرط دوم عصمت، بیگناه بودن، پاک بودن، پیراسته بودن از خطا و معصیت. شرط سوم عبارت است از تصریح و تنصیص و تأیید پیغمبر گرامی اسلام به صورت صریح که بگوید فلانی دارای مقام عصمت است. اگر این سه شرط در کسی جمع شد، او می شود امام. در غیر این صورت نمی شود امام. بنابراین اونها که شیعه را متهم می کنند به این که شیعه امامت را وراثتی دانسته است، لذا میگه هر پدری پسر او، هر پسر او دوباره پسر او یا برادر او امام هست، این درست نیست. بسیاری از موارد در جامعه شیعه اتفاق افتاده است که پسر یک امام یا برادر یک امام چون واجد این سه شرط نبوده است، از امامت ساقط شد. از جمله اونها معیار واضح جعفر کذاب. جعفر برادر امام حسن عسکری بود، پسر امام علی النقی علیه السلام، امام هادی، امام زاده بلافصل، فرزند شرعی و قانونی یک امام معصوم. اما چون این سه شرط را نداشت، با این که دارای به اصطلاح شرایط سنی و مقبولیت در بین اتباع خودش نسبتاً بود، ولی می‌بینیم شیعه قائل به امامت او نیست. برای این که شرط عصمت را نداشت، معصوم نبود، افضلیت و علمیت نداشت. بنابراین معیارهای سگانه را فراموش نکنیم. این سه معیار سند افتخاری برای جامعه شیعه هست که میگوید ما معتقد نیستیم به این که هر کس با زور شمشیر حکومت را به دست گرفت مفترض الطاعه و واجب الاطاعه میشود. نخیر، این حرف حرف منطقی و عقلانی نیست. ما معتقد نیستیم که امامت به صورت وراثت و به صورت نسل اندر نسل باید باشد. این هم معیار صحیح نیست. ما معتقد نیستیم که 6-7 نفر از اهل شهر مدینه یا مکه یا تهران یا هر جای دیگر بخواهند اون 6-7 نفر به عنوان مثال چنان که در صحیفه بنی ساعد اتفاق افتاد برای کل امت اسلامی رهبر تعیین کنند. ما به این معتقد نیستیم. معیار ما معیار عقل است و شرع، و اون معیارهایی بود که خدمت شما عرض کرد. بر همین اساس ما یکی از مصداقهای امامت راستین را امام محمد باقر علیه السلام تشخیص دادیم. امام باقر علیه السلام شخصیتی که در باره عصمت او، تقوای او، علم و دانش و حکمت و خرد درزی او موافقان و مخالفان او شهادت دادن. اهل تشیع و اهل تسنن اجماع دارن. دانشمندان بزرگ حتی غیر شیعه اتفاق نظر دارن که من نمونه های از سخنان آنها را به صورت مستند و با ذکر مدرک و سند خدمت شما عرض می رسانم به شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد. کتابی است به نام تاریخ یا مختصر تاریخ دمشق. این کتاب نوشته یکی از علمای بزرگ اهل سنت است. در این کتاب و همچنین در کتاب حلیت الاولیا، کشف الغمه که از کتابهای معتبر حدیثی هستند، این روایت عیناً ذکر شده است و این سخن نقل شده است از عبدالله ابن عطای مکی، باز از علمای معروف اهل سنت. میگوید ما رأیت العلماء عند احد قط اصغر منهم عند ابي جعفر ولقد رأیت الحكم ابن عيينة مع جلالته في القوم بين يدي كأنه صبي بين يدي معلمه. این را یک دانشمند اهل سنت در باره امام باقر میگوید. ترجمه فارسیش را خدمت شما عرض میکنه. میگه دانشمندان بزرگی که در محضر درس امام محمد باقر رهبر شیعیان گرد می آمدن، انقدر ابهت امام باقر در علم و دانش زیاد بود که آنها کوچک جلوه می کردن و هیچگاه اشخاص دانشمند را کوچک ندیدن به اندازه آنچه در محضر علم و تدریس این دانشمندان بزرگ اسلام آنها کوچک نمایش گذاشته می شدن. یعنی اونقدر علم و دانش امام باقر زیاد بود که آنها به قول او میگوید یکی از این دانشمندان حکم ابن عیینه بود، با این که شخص جلیل القدر عالم بزرگی بود، در نزد امام محمد باقر که می نشست مانند یک پسر خردسالی در نزد معلمش قرار می گرفت و این طور به آن حضرت احترام می گذاشت و خود را متواضع می کرد. این یک حدیث از دانشمندان اهل سنت. عرض کردم کتاب مختصر تاریخ دمشق جلد 23 صفحه 79. روایت دوم یا سخن و شهادت دوم سخن زهری است. زهری از علمای بزرگ علم رجال در مذهب اهل سنت است، یعنی کسی است که او کتابش کتاب مرجع برای تشخیص رجال حدیث اهل سنت است. فرد بسیار بلند مرتبه است، مثل کشی، مثل نجاشی در بین شیعه، از علمای بزرگ علم رجال و راوی شناسی است. این دانشمند اهل سنت درباره امام صادق علیه السلام سخنی دارد. میگوید کان احد من جمع بین العلم والعمل و سعدد و شرف و ثقت و رضانه و کان اهلا للخلاف. جمله عجیبی است. میگوید امام محمد باقر جمع کرد بین دانش و عمل، هم اهل علم بود و هم اهل عمل، هم اهل سیادت بود هم اهل شرف، هم مورد اعتماد جامعه مسلمانان بود هم فردی متین، و او اهل خلافت بود. این جمله اخیر خیلی جالبه، یعنی دانشمند بزرگ اهل سنت، رجال شناس بزرگ سنی میگوید کسی که اهل خلافت و امامت بود کی بود؟ امام محمد باقر علیه السلام. این افتخار ما شیعیانه. امامانی را برگزیده ایم، پیشوایانی را انتخاب کرده ایم که حتی غیر شیعه هم به افضلیت و بلند مرتبگی آنها در علم و عمل گواهی دادن. سخن سوم سخن ابن حجر است. ابن حجر از دانشمندان کاملا ضد شیعه است و شیعه را رافضی میگه و کتابی دارد به نام از سوائق المحرقه، یعنی شیعه که نیست هیچی، دشمن شیعه و مخالف شیعه هم است. ولی همین دانشمند اهل سنت با این تعصبی که بر علیه شیعیان داره، وقتی میخواد درباره امام محمد باقر سخن بگه نمیتونه حقیقت را پنهان کنه. خورشید شخصیت امام محمد باقر آنقدر درخشانه که حتی ابرهای تعصبات قومی نمیتونه اون خورشید را بپوشانه. من سخن او را خیلی خلاصتا عرض میکنم. درباره امام محمد باقر اینطور میگه: صفا قلبه، زکا عمله و علمه، طهرت نفسه، شرف خلقه، عمرت اوقاته به طاعت الله. محمد باقر فردی بود قلبی با صفا داشت، عمل و علمی پاک داشت، نفسی طاهر داشت، اخلاقی شریف و زیبا داشت، اخلاق اوقات خود را در طاعت خدا مأمور می داشت. بعد میگه و له من السجایا فی مقامات العارفین ما تکل عنه السنت الواصف، یعنی دارای مقام و مرتبه عظیم در و بلند در نزد خدا بود در علم عرفان، در تقوا و پاکی، که زبان توصیف کنندگان نمیتواند توصیف حقیقی آن را انجام دهد. سخن یک دانشمند ضد شیعه ولی درباره شخصیت امام شیعه است. آیا این افتخار برای ما نیست؟ چون این کسی را به عنوان امام و پیشوای خود برگزیده ایم که دوست و دشمن درباره عظمت او و بلند مرتبگی او سخن میگوید. امام محمد باقر علیه السلام در روز هفتم ماه ذی‌الحجه به شهادت رسیدند. قاتل ایشان هم هشام بود، هشام بن عبدالملک. دستور داد به حاکم مدینه که امام محمد باقر را با امام جعفر صادق که مردم را جذب کرده بودند به سوی خود، به سوی دمشق اعزام کنه. این دو بزرگوار را به اجبار از مدینه در عربستان امروز فرستادن به دمشق پایتخت سوریه امروز. این سفر طولانی را برای اینکه میخواست شخصیت این دو امام را در هم بشکنند. وقتی رسیدن به محفل و مجلس هشام اولا 3-4 روز به اینها وقت نداد. مثل بعضی آدمهای کج معوج تازه به دوران رسیده دیده اید اتمن، تازه ریاستی به دست آنها رسیده، به قول معروف گدایی کفته ندیده، تازه به حکومت رسیده و به دوران رسیده، وقتی میخوان یک کسی را خردش کنن به او وقت که میدن مثلا 3 روز دیگر 4 روز دیگر بیا و بعد پشت درم مدتی بشینه، خوب شخصیتش خرد بشود و بعد حالا او را بپذیرن. معمولا افراد کم ظرفیت به این حیله ها تمسک میجویند برای اینکه خودشون را بزرگ جلوه بدهند و طرف مقابل را خرد کنند. در بعضی از جاها وجود داره، همین کشورها حضور دارند. یکی از اینها همین هشام 4 روز امام را در شهر دمشق معطل کرد تا به او وقت ملاقات بده. بعد مجلسی را هم که ترتیب داد، مجلس تیراندازی و تمرین تیراندازی بود. هدفی را گذاشته بودند و افراد می آمدن با تیر و کمان تمرین می کردن. در چنین مجلسی امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهم السلام وارد مجلس شد. هشام گفت که ما داریم تیراندازی می کنیم، شما هم کمان و تیر را بگیر. به امام محمد باقر، پیرمرد مسن دانشمند حکیم فقیه بزرگ قوم و فرزند رسول الله، ببینید فرویی به کجا میرسه، میگه شما هم تیر و کمان بگیر، تیراندازی کن ببینیم بلدی یا نه. حضرت فرمود من دیگر پیر شدم، اهل این کارها نیستم، این کار بیشتر مال جوانانه. اصرار کرد، گفت نه خیر باید بزن. حضرت تیر و کمان را گرفت، تعدادی تیر به ایشان داده شد و همه آماده بودند که مثلا یه خنده ای را بیافته و مضحکه ای، ولی در تاریخ آمده است حضرت تیر را درست در وسط هدف زد، تیر دوم را درست در همون نقطه، سوم، چهارم، پنجم، ناگهان صدای احسنت خود هشام با آسمان بلند شد. چاره‌ای نداشت، یعنی درست نقشش نقش براب شد. گفت ندیدم، این عبارت او این است، ندیدم تا کنون کسی را که چند تیر را به صورت بدون خطا به یک نقطه واحد بتواند بزند. نتوانست شخصیت اون حضرت را خرد کند. اون حضرت علیه السلام چند روزی که در شهر موندن مجالس درسی در دمشق را انداختن، دید مردم دارن جذب اینا در دمشق میشن، دوباره دستور داد که امام باقر با امام صادق شهر دمشق را ترک کنن و به سوی شهر مدینه بازگردن. در اون زمان که حضرت در دمشق بودن، مناظراتی بین امام باقر و بین علمای مسیحی و راهبان مسیحی در گرفت. این را بهانه قرار داد هشام و نامه نوشت به حاکم خودش، استاندار خودش در مدینه، که امام باقر و امام صادق مرتد شدند، با دانشمندان مسیحی و راهبان مسیحی بحث و مناظره کردند و این انحراف و خروج از دین پیغمبر اکرم هست، بنابراین امام باقر را به شهادت برسند. امام باقر علیه السلام وقتی به مدینه رسیدند، طبق دسیسه‌ای که حاکم مدینه به دستور هشام چیده بود، به زهر جفا شهید شدند در سن 60 سالگی و در چنین ایامی، یعنی در روز 7 ماه ذی‌الحجه الحرام. در پایان عرایزم یکی دو حدیث از این شخصیت بزرگ جهان اسلام را به عنوان یک درس زندگی خدمت شما عرض می‌کنم. حدیث اول از امام باقر علیه السلام. در این حدیث حضرت می‌فرماید که 3 خصال لا یموت صاحبهن ابدا حتی یرا وبالهن. 3 صفت را ازش بپرهیزید که کسی این 3 صفت را ندارد مگر این که در همین دنیا به وبالش، یعنی به خسارتش گرفتار میشه. اگر این 3 صفت داشته باشه تو همین دنیا مجازات میشه. اول البغی، دشمنی ورزیدن با دیگران. دوم قطع رحم، یعنی روابط اجتماعی خودش را با خویشاوندانش، پدرش، مادرش، قوم خویشاش قطع کنه. سوم دروغ، یعنی قسم دروغ که در آن به اصطلاح بگوید اگر حرف من دروغ است خداوند مرا مجازات کن. این سه تا صفت را هر کس داشته باشه تو همین دنیا مجازات میشه، یعنی مجازاتش به عالم آخرت حتی موکول نخواهد شد. روایت دوم از امام باقر علیه السلام میفرماید همه چشمها در روز قیامت گریانند، مگر سه چشم، یعنی سه طایفه هستن که اینا خوشحالن، در روز قیامت وحشت زده نیستن، گریان نیستن، ناراحت نیستن، خیلی خوشحالن. این سه طایفه کیانن؟ طایفه اول اون کسانی که در راه خدمت به خدا و خلق خدا بیخوابی ها کشیده باشن، یعنی کسانی که دستشون برای جامعه کاری انجام داده باشن، یعنی از حالت سلفیش بودن، خودپسند بودن درآیند، مقداری از وقت خودشان را در راه خدمت به مردم صرف کنند و در این راه بیخوابی ها بکشند. طایفه دوم اون کسانی هستند که چشمشان از خوف خدا گریسته است در این دنیا، و طایفه سوم کسانی هستند که چشمهای خود را بر روی گناه و معصیت بستند. این دو حدیث به عنوان یک درس زندگی از امام باقر علیه السلام برای همه من و شماست انشاءالله. امیدواریم خدای بزرگ همه ما را از پیروان راستین امام باقر و امام صادق، این دو رکن اساسی فرماید. خدایا پروردگارا اسلام و اسلامیان را نصرت عنایت بفرما.